الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره اوراق مزارعه و مساقات بود. اوراق مزارعه رو تمام کردیم. البته در مورد مساقات بحثی رو داشتیم و اصل عقد مساوات رو بیان کردیم. تبدیل به اوراق کردن مساوات رو بانده بود که شباهت بسیار زیادی به اوراق مزارعه دارد. اونچه که مهمه در مساوات، به جای مزرعه ما با باغ روبرو هستیم و باغ باید دارای درختان مثمر باشد، یعنی دارای درختانی باشد که میوه داشته باشه یا ثمره ای مثل الفدر و امثال اینها داشته باشه که مقصود از این گونه باغ ها اون ثمره است. کاری که عامل مساقات انجام میده به طور عمده نگهداری باغ، آبیاری باغ، و برای همینم کلمه مساقات از ریشه سقی یعنی آبیاری گرفته شده و زدن شاخ و برگ اضافی درختان و سایه درختان رو هر کنم که بیل زدن به گونه ای که آب به ریشه ها برسد و به گونه ای باشد که ثمر در تولید ثمره عامل تأثیر گذار باشد. اگر عقد مساقات برقرار بشه میتواند این معامله ای تبدیل به اوراق هم بشه و در بازار سرمایه مورد بهره برداری قرار بگیره. البته می توان زمینهایی رو که قابل بهره برداری برای باغ باشه هم مورد استفاده قرار داد و تولید باغ کرد، ولی نباید به گونه ای باشه که در طی مدتی که عقد مساقات برقرار می شود به ثمر نرسیده باشد. از این جهت فقها ها قائلند به این که باید زمین لخت نباشد، زمینی نباشد که باید در آن درخت کاری بشود و اون درختان در آینده ای دور و نزدیک به ثمر برسد و موضوع مساقات مطرح گردد، بلکه باید اکنون دارای درخت های مثمر باشد و در طول مدت قرارداد به ثمر برسد و تسهیم و تقسیم منافع با به دست آمدن ثمرات تحقق پیدا می کند. از این جهت اگر هم به فرض زمینی رو بگیرند و بخواهند آماده کنند، باید به گونه ای باشه که بازدهی این زمین به صورت درختان دارای ثمر در طی مدت قرارداد باشه. میتونه قرارداد به جای این که 6 ماهه و 1 ساله باشد چند ساله باشد. در این صورت که قرارداد چند ساله باشه مانعی نداره، ولی تا وقتی ثمره به دست نیامده نمیتوان روی منافع این باغ، این زمین حساب کرد تحت عنوان عقد مساقات. به هر حال خیلی شباهت زیادی بین این اوراق و اوراق مزارعه خواهد بود. فقه اوراق مساقات مانند فقه اوراق مزارعه است. در این اوراق هم شرکت واسط در جایگاه وکیل قرار میگیره، وجوه نقدی متقاضیان اوراق رو جمع‌آوری میکند و به وکالت از سوی اونها در اختیار بانی قرار میدهد. با استفاده از آن وجوه حالا باغ رو خریداری میکند یا اینکه باغ رو اجاره میکند یا احیانا زمین مستعد به تبدیل به باغ شدن رو تهیه میکند و به قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک، هر دو نوع قرارداد ممکنه و نهایتا این قرارداد منتهی میشه به مالکیت دارندگان اوراق و میتوانند پیش بینی کنند که این مالکیت در پایان دوره به عرض کنم کسانی که خدمات باغداری رو داده بودند واگذار بشود تا اونها هم ادامه بدن به تولید محصول، و محصولات میباید مطابق با قرارداد با شرکت واسط تقسیم بشه هر گونه که در نظر گرفتن. در اوراق مساقات تأمین نقدینگی توسط شرکت واسط به جای باغ و سایر نهادهای تولیدی مثل آب، کود، سم و هزینه های دستمزد رو میتونه تأمین بکنه. از میتواند مساقات دو طرفی باشد، میتواند مساقات چند طرفی باشد، مثل اینکه یکی زمین باغ رو بیاورد یا زمین را بیاورد، یکی عرض کنم که عامل باغداری باشد، یکی وسایل و لوازم تولیدی برای تولیدات باقی رو به کار بگیرد و احیانا یکی تأمین مالی کند. به این شکل مساقات چند طرفی میتواند باشد و میتواند مساقات به این شکل تحقق پیدا کند که یکی از مجموعه مشارکت کنندگان بخشی از یکی از نهادهای تولید در باغداری رو به کار بگیرد. و اونچه که مهم هست اینه که یک عقد عرفی و عقلایی و متعارف صورت بگیرد که منتهی به تولید بشود. بانک ها هم می توانند در عرصه مساقات ورود کنند. معمولا بانک زمین ندارد، بانک باغ در اختیار ندارد، ولی اگر کسی دارای باغ است و می خواهد تأمین مالی بشود به بانک مراجعه می کند، بانک می تواند باغ او را اجاره کند و وجه الاجاره را پیشا پیش به او بپردازد و به این وسیله منافع باغ مال بانک میشه. با توجه به اینکه مالک منافع باغ هست وارد مساقات بشود و از راه تأمین مالی ورود کرده و عامل مساقات خود صاحب باغ باشد، همون کسی که مالک باغ است دیگه حالا منافعش رو واگذار کرده به بانک، بانک از باب مالکیت منافع ورود کرده، مانعی نداره و به این وسیله میتونه بانک هم در تأمین مالی قرارداد مساقات شرکت کنه. ولی کار تبدیل به اوراق کار بازار سرمایه است و باید در بازار سرمایه انجام بگیرد. این هم اجمالاً به اختصار فقه اوراق مساقات. وقتی هم که این جریان عقد مساقات پایان پیدا میکنه، اگر طرف قرارداد مالک باغ بود که خب باغ در مالکیت او مجدداً قرار میگیره و مساقات به شرط تملیک تحقق پیدا میکنه، و اگرم با پول جمع‌آوری شده باغ را خریداری کرده اند، در این صورت می توانند به کارگزارانی که عامل باغداری بوده اند به شرط تملیک به اونها واگذار کنند. بحث ما در این مورد به پایان میرسه. اگر سوالی هست بپرسید و اگر روشنه ما وارد بحث بعدی بشیم. بحث بسیار مهمی است تحت عنوان اسناد خزانه اسلام. خب صدایی نشنیدم، معناش اینه که مسئله برای دوستانی که امکان صحبت دارند کاملا روشنه و نیاز به پرسش ندارد. اما اسناد خزانه، ما یک اسناد خزانه ای داریم که در دنیا مطرحه. اسناد خزانه اوراقی است که معمولا توسط خزانه‌داری های کل کشورها انتشار پیدا میکنه. این اوراق با کمترین نرخ بهره شکل میگیره و مبتنی بر عقد قرضه و معناش اینه که خزانه‌داری کل خودش رو به این وسیله بدهکار میکند به خریداران اوراق اسناد خزانه. اسناد خزانه معمولا تأمین مالی های بلند مدت نیست، بلکه کوتاه مدته، یعنی 3 ماهه، 6 ماهه. بلندترین زمانی که در اسناد خزانه در دنیا به کار گرفته میشه 1 سال است و البته کسانی که ریسک گریز هستند از اسناد خزانه استفاده میکنند، به دلیل اینکه هم کمترین نرخ بهره رو داره بس یک حداقلی منافع به دست میارن، هم معتبرترین اوراق در بازارهای مالی جهانی به حساب میاد.
دست درد
نکنه. این میکروفونتون رو دوست عزیز ببندید که صداها قاطی نشه. بله، یکی از دوستان میکروفونشون بازه. خب اسناد خزانه در دنیا نوعی تأمین مالی برای دولته و با اسناد خزانه به صورت کوتاه مدت میتونه مشکلات عاجل خودش رو برطرف کنه، برای 3 ماه دیگه برگردونه، 6 ماه دیگه برگردونه، حد اکثر 1 سال دیگه برگردونه. و معمولا در بودجه سنواتی دولت ها هم بازپرداخت وجوه اسناد خزانه به خریداران اوراق اسناد خزانه پیش بینی میشه. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این ابزار دیگه مورد استفاده قرار نگرفت. البته قبل از انقلاب هم خیلی در ایران مورد استفاده قرار نمی گرفت. به هر حال در دنیا چرا؟ چون مبتنی بر ایجاد بدهی و تعهد از ناحیه دولت است، بدون اینکه قبلا بدهی شکل گرفته باشد، تعهد ابتدایی است و مبتنی بر عقد قرض همراه با بهره است. و این اسناد خزانه سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر در بازار سرمایه ما وجود نداشت و اسناد خزانه ای هم که از قبل از پیروزی انقلاب در رژیم شاه عرضه شده بود، اونها هم توسط دولت بازخرید شد، دیگه چیزی به نام اسناد خزانه نداشتیم. و یکی از ابزارهای بازار باز در توسط بانک مرکزی اسناد خزانه است. یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی تکلیفی دارد. اون تکلیف اینه که در شرایطی که رکود است یه مقدار نقدینگی رو جمع‌آوری میکنه که موجب تورم نشود. در شرایطی که رونق است یه مقدار نقدینگی رو افزون میکند. اسناد خزانه ابزار این کاره، یعنی بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه نقدینگی رو جمع میکنه و با جمع‌آوری اسناد خزانه نقدینگی رو افزایش میده و به این وسیله سیاست انبساطی و انقباضی رو عملی میکنه. سیاست انبساطی یعنی جایی که بخواهد نقدینگی در بازار افزایش پیدا کنه، سیاست انقباضی در جایی که بخواهد نقدینگی در دست مردم کاهش پیدا کنه. پس اسناد خزانه ابزاری است در اختیار بانک مرکزی برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضای پول و مدیریت بازار پول. این ابزار پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگه از دست بانک مرکزی خارج شد و ما سالها می شنیدیم می گفتن که در اثر حرمت اسناد خزانه ما فاقد ابزار مدیریت بازار پول هستیم و واقعا هم صاحب نظران مسائل پولی و مسائل مالی رو دغدغه‌مند کرده بود. خب چه کنیم؟ چه جای گزینی وجود داره؟ روشی برای مدیریت بازار پول وجود نداشت. تنها کاری که دولت انجام میداد این بود که منابع نقدینگی بانک ها رو سهمیه بندی میکرد و مثلا میگفت که چند درصد به بخش کشاورزی داده بشه، چند درصد به بخش صنعت و معدن داده بشه، چند درصد به بخش مسکن داده بشه، چند درصد به بخش تجارت و داد و ستد داده بشه. نمیتونستن، ابزاری نداشتن تا با اون ابزار بازار پول رو مدیریت کنن. خوشبختانه با شکل گیری کمیته فقهی بورس و استفاده از عقد بیع دین این طراحی صورت گرفت. این از ابتکارات کمیته فقهی بورس در ایرانه. در بازارهای مالی اسلامی ما فاقد این ابزار هستیم و در بازارهای مالی بین المللی هم این نوع ابزار را نداریم. بله در بازارهای مالی غیر اسلامی اسناد خزانه وجود داره ولی مبتنی بر نرخ بهره است. کشورهای اسلامی، بازارهای مالی اسلامی، حالا کشورهای اسلامی هم هستن که خیلی تقیدی ندارن از همون ابزار اسناد خزانه مبتنی بر نرخ بهره استفاده میکنن، ولی کشورهایی که و دولتهایی که مقیدن و میخواهند منطبق با شریعت عمل کنن الان هم فاقد چنین ابزاری هستند. ولی به حمد الله با عنایت الهی، با الهام خداوندی که به ذهن محققان کمیته فقهی و خدا رحمت کنه مرحوم آقای سید عباس موسویان رو که امروز هم یک جلسه قبل از این داشتیم، در فرابورس سالونی رو به نام ایشان نامگذاری کردند از باب یادبود ایشان و تقدیر از زحمات و خدمات مرحوم آقای دکتر سید عباس موسویان. این فکر به ذهن آمد که ما میتونیم از بیع دین استفاده کنیم. یه بار دیگه گمان میکنم در مورد بیع دین مفصل صحبت کرده باشیم، ولی اشاره مجددش هم بد نیست. اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر مشروعیت بیع دینه. اصل بیعدین علا من هو علیه، یعنی به خود بدهکار اگر کسی دین رو بخواهد بفروشد، به اجماع فقهاء شیعه و اهل سنت بلا مانع. و عرض کردم قبلا هم که یک جمله از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در سیره ایشان مطرح است که وقتی پیامبر تکلیف کرد به یهود بنی قریظه که مدینه را ترک کنند، اونها عرض کردند که ای محمد صلی الله علیه و آله، ما طلبهایی رو از مسلمان داریم، این طلبها مدت داره، ما که میخوایم مدینه رو ترک کنیم مطالباتمون رو چه کنیم؟ حضرت اونها رو راهنمایی کردند، فرمودن به نحو وع و تعجل عمل کنیم. وع یعنی کاهش بده، کم کن، و تعجل و زود بده. به عبارت دیگه از مبلغ کم کنید، از مدت هم کم کنید، یعنی کاری کنید که مبلغ بدهی رو شما نسبت به طلب به بدهکارتون کاهش بدید، ولی نقد دریافت کنید. یه امر اغلایی است، یه امر متعارفیه. این شد مبنای بیع دین. اما علی من هو علیه، به کسی که خود بدهکار است، خب این مورد اجماع فقهای شیعه و اهل سنت است، مشکلی نیست. اما بیع الدین علی الثالث، اینی که من از شما طلبکارم و مدت دار است، یا حتی بدون مدت، منتها من احیانا تحاشی دارم از اینکه مستقیما به طلبکار مراجعه بکنم، بلکه به شخص ثالثی میفروشم، میگم تو زحمت رو بکش، به مبلغ کمتری به او میفروشم، او بره مقداری رو که ارزش واقعی این بدهی هست از بدهکار مطالبه و دریافت کنه. این آیا مشروع است یا مشروع نیست؟ غالب فقها اهل سنت مخالفن. البته بعضی از فقها اهل سنت با بیع الدین علی الثالث موافقن. خدا رحمت کنه آقای موسویان رو، میدانست به خوبی و میگفت که چه فرقه هایی قائل به جوازن، چه فرقه هایی قائل به بطلانن. اما در فقه شیعه که مورد اهتمام ما هست، مشهور فقهی قائل به جواز بیع دینند و یک مقاله هم در مجله اقتصاد اسلامی هست که جناب آقای حمید ثابت از فضلای مؤسسه امام خمینی قم، ایشون ارائه کرده در مورد مشروعیت بیع دین و استناد کرده به نظر فقها. ما اگر مشروعیت بیع دین رو بتوانیم اثبات بکنیم، پایه برای اسناد خزانه فراهم شده، مبنا برای اسناد خزانه فراهم شده. پس حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از جمله مخالفان بیع دین هستند. رهبر معظم انقلاب حضرت آقا هم از کسانی بودند که مخالف بودند، ولی سالهای اخیر نظر مبارکشون تغییر کرده و قائل به موافقت شده اند. فقهای کنونی ما مراجع تقلید غالبا موافقم با بیع الدین علی الثالث. مشکل هم در نقل دو روایت است. من این دو روایت رو هم آدرسش رو خدمتون میدم، هم متنش رو براتون میخونم و مناقشه ای که در استدلال به این دو روایت شده اشاره میکنم. در وسائل شیعه از این 30 جلدی ها، جلد 18، صفحه 347. شماره حدیث رو هم میگم راحت تر پیدا کنید. شماره حدیث 23819. و البته یک حدیث دیگر هم داریم، 23820. همین دو روایت رو داریم که ظهور در عدم جواز بیع دین داره. حالا به چه بیان؟ متن روایت، اولا سند رو نگاه میکنیم، محمد ابن یعقوب که کلینی باشه رضوان الله علیه، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد، بله، عن الحسن ابن علی، عن محمد ابن الفضیل، عن ابی حمزه. این ابو حمزه البطائنی است و از عرض کنم که واقفی است، مشهور به وقفه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، میگه از امام باقر سوال کردم، عن رجل کان علی رجل دین، از مردی سوال کرد که ایشون بر عهده شخص دیگری دینی دارد. فجاءه رجل فاشتراه منه به عرض، یه شخص ثالثی آمد این طلب رو از او خریداری کرد در مقابل یک کالا. ثم انطلق الى الذي عليه الدين، بعد رفت سراغ اون کسی که بدهکار است. فقال له اعطني مال فلان عليك، اون بدهی که تو به فلانی داری به من بده. فإني قد اشتريته من، من طلب او رو از شما از او خریداری کرده ام. سوال اینه کیف یکون القضاء فی ذلک، این بدهی چگونه ادا می شود؟ مقصودش اینه که همون مبلغی رو که او پرداخت کرده باید پرداخت کنه یا میتونه اصل بدهی رو پرداخت کنه. فرض بر اینه که مبلغی که خریداری کرده دین را متفاوت از مبلغی است که طرف طلب داشته. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام بنابر این نقل فرمودند يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين، اون کسی که بدهکار است مالی را پرداخت می کند که اون مرد خریداری کرده است. به عبارت دیگه یعنی به مبلغی که دین را خریداری کرده است به او برمی گرداند. خب اگر بنا باشه خریدار دین همان مبلغی را بپردازد که از فروشنده دین دریافت کرده، در این صورت یعنی متقابل تفاوتی گیرش نمیاد، سودی از این طریق نمیبرد، که ان این نوعی حواله میشه، یا که ان این نوعی عرض کنم که بیع غیر مشروع میشه، چون فرض بر این است که او میخواست از ما به تفاوت مبلغی که داده و مبلغی که اون طلبکار بوده یه سودی ببره. بیان حضرت اینه که اون مالی را که با آن خریداری کرده دین را به اون کسی که دین را خریداری کرده اون رو باید بپردازه، نه اصل بدهی را. خب این یک. دوم، و عن محمد ابن یحیی و غیره، و غیرهی. هم چون حدیث قبلی از محمد ابن یحیی بود، میگه بازم از محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی. عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن الفضیل قال قلت للرضا علیه السلام. این از اصحاب محمد ابن فضیل، از اصحاب امام رضاست. رجل اشترا دینا علی رجل، مردی دینی رو خریداری میکنه که بر عهده مرد دیگری است. ثم ذهب الی صاحب الدین، بعد میره سراغ بدهکار. فقال له ادفع مال فلان علیک، اون بدهی که به فلانی داری به من بده. فقد اشتریته منه، من اون دین رو خریداری کردم. پاسخ حضرت این است، قال یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین، اون مبلغی رو باید بدهکار بپردازد که مطابق ارزش قیمتی است که به طلب کار پرداخت کرده است. و بر الذمه، بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، ذمه بدهکار بریء میشه از باقی مال که بر عهده او بوده. خب این دو روایت مورد استناد فقهایی قرار گرفته است که قائل به عدم جواز بیع دین علی الثالث شده اند. اما در نقطه مقابل فقهایی که قائل به جواز شده اند، اونها استناد کرده اند به ادله عامه، اوفو بالعقود، وفا کنید به عقود، تجارتن انترازن منکم الا ان تکون تجارتن انترازن منکم، به این ادله عامه استناد کرده اند و گفته اند این دو روایت، البته یکیش به خاطر ابو حمزه مورد مناقشه قرار گرفته از نظر سند، یکی هم از نظر دلالت، اینها رو حمل کرده اند بر موردی که اون واسطه زمان به عهده گرفته است. ما در بحث زمان داریم، اگر کسی ضامن بدهی بدهکاری شد، بدهی از ذمه مضمون عنه منتقل میشه به ضامن. حالا ضامن اگر مبلغی رو که پرداخت کرد به طلبکار کمتر از مبلغ اصل بدهی بود، این آقای ضامن که کمتر از مبلغ اصل بدهی رو پرداخت کرده و طلبکار راضی شده، چقدر میتواند از بدهکار اصلی، از طلبکار قبلی مطالبه کند؟ فقط به اندازه بدهی که پرداخت کرده. اون طرف مسلمه، در بحث زمان مسلمه و روایاتش هم متعدده. خب پس این مورد رو حمل کرده ان بر موارد زمان. چطور ضامن نمیتواند مبلغی رو عرض کنم که از مضمون عن دریافت بکند بیش از اون چرا که به طلبکار پرداخت کرده؟ این دو مورد رو هم ارجاع دادن، این دو روایت رو، یا یکی از این دو روایت رو هم کردن بر اون دو مورد، و ادله عامه مشروعیت بیع دین رو مورد استناد قرار دادن، مشروعیت در واقع بیع رو مورد استناد قرار دادن که شامل بیع دین هم میشه. به هر حال این نظر فقهی فقهاست، ما هم به استناد نظر فقهی مشهور که مرجعیت مردم دست این بزرگواران است، اسناد خزانه را بر این پایه و بر این مبنا بنا کردیم. مسئله هم از این قراره، اسناد خزانه باید شامل بدهی های دولت بشود، چون اصولا اسناد خزانه مربوط به خزانه است، ربطی به غیر دولت ندارد. منتها بدهی دولت انواعی دارد. یه بدهی دولت داره به بانک مرکزی، یه بدهی داره به شرکت های دولتی، یک بدهی داره به بانک های خصوصی، یه بدهی داره به بانک های دولتی، یه بدهی داره به بخش عمومی، یه بدهی داره به پیمانکاران. این بدهی ها از نظر فقهی متفاوته. بدهی دولت به بانک مرکزی، خب بانک مرکزی مال کیه؟ مالکیت بانک مرکزی مال کیست؟ از نظر حقوق دانان بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی مستقل است. از نظر حقوق دانان شرکت نفت، شرکت گاز، شرکت پتروشیمی دولتی، شرکت پخش و پالایش دولتی، شرکت فولاد دولتی، اینها از نظر حقوقی مستقلن. چرا؟ چون حساب کتابشون مستقله و هیئت مدیره جداگانه ای دارن. البته هیئت مدیره های اینها منصوب از قبل دولت است، ولی حقوق دانان در فرهنگ حقوقی خودشون مالکیت اینها را مالکیت شخصیت حقوقی مربوطه قرار میدن. بنابراین مطالبه و بدهی میتواند بین دولت و بانک مرکزی معنا داشته باشد، بین دولت و شرکت‌های دولتی معنا داشته باشد. اما از نظر فقهی نه، دولت که گفتیم یک مفهوم یک پارچه است. بانک مرکزی مالکیتش مستقل از دولت شرعاً نیست. اگر ما قائل به مالکیت دولت باشیم که نظر فقهی فقها ما قول به مالکیت دولت است. میدونید بعضی از فقها مثل مرحوم آیت الله خویی دولت را مالک نمی دانستند. و البته این بحث در استنقاض مال معنا پیدا می کرد. اگر کسی توسط دولت بهش زور گفته شده و دولت مال او را به زور گرفته است، به فرض حالا آیا میتونه از مال دولت استنقاض کند یا نکند؟ در این استنقاض از مال دولت مرحوم آیت الله خویی قائل به مالکیت دولت نبودن، خب پس نمیتونه. اما حضرت امام رضوان الله علیه و خیلی از فقها قائل به مالکیت دولت بودن. ما هم از روایات انفال میفهمیم که دولت مالک است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. روایات انفال سوال میکنند در مورد انفال، میفرماید الانفال لله وللرسول ثم للامام من بعده، بعد مال امام بعد از رسوله، بعد از اون امام مال امام بعدی، مال امام بعدی، مال امام بعدی. ما از این روایات استظهار میکنیم مالکیت امام را. وقتی هم که میگیم دولت مرادمون امام است، پس امام مالک میشود، مالک انفال میشود. خب بن این بحث بر این مبنا ما قائل به مالکیت دولتیم و چون قائل به مالکیت دولت هستیم، دولت هم مالک منابع مالی مستقیم خودشه، هم مالک منابع مالی بانک مرکزی، هم مالک منابع مالی شرکت‌های دولتی. کافی است که یک مصوبه دولت بگذراند یه شرکت دولتی رو منحل کند، منابعش رو منتقل کند به یه شرکت دیگری، منتقل کند به دولت. بنابراین شخصیت حقوقی مستقلی از نظر مالکیت و مشروعیت مالکیت شرکت های دولتی ندارند. اما بانک ها، ما بانک های دولتی داریم و بانک های غیر دولتی داریم. حالا بانک های دولتی یه منابعی دارن که مال دولته، اون سرمایه شون. یه منابعی هم دارن که مال سپرده گذارانه. اون منابعی که مال سپرده گذارانه، اگر بانک های دولتی داریم، بانک های دولتی منابعی دارند مال دولت که این منابع دولت سرمایه بانکه، منابعی دارند مال مردم و اون سپرده های بانکه. اگر بانک های دولتی از سپرده های مردم به دولت وام داده باشند، در این صورت این بخش بدهی های دولت به مردم است. می تواند خزانه بابت این بدهی ها اسناد خزانه منتشر کند و همینطور بدهی دولت به بانک های غیر دولتی. دیگه اونا بانک های غیر دولتی هم سرمایهشون مال دولت نیست، هم وجوه سپرده گذاری شده مال مردمه. و همینطور شرکت های بخش خصوصی و پیمانکاران. یکی از مسائلی که دولت در سالهای اخیر با اون مواجه بود، پیمانکاران بخش خصوصی است. پروژه های عمرانی رو دولت به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار میکنه، پیمانکاران پروژه ها رو انجام میدن، از دولت طلبکار میشن، بعد دولت منابع مالی نداره که بدهیشو بده. خب برای اینکه بدهی اینها رو بده، میتواند بدهی های خودش رو به این پیمانکاران تبدیل به اسناد خزانه کند و این اسناد خزانه رو در بازار سرمایه عرضه کند، مردم این مطالبات را خریداری کنند. پس مردم این مطالباتی رو که دولت بدهکار آن هست خریداری می کنند، البته به تنزیل، به قیمتی کمتر از قیمت اسمی، و در این صورت اسناد خزانه شکل می گیرد. به خصوص ما انگیزمون این بود که دولت زودتر بدهیشو به این پیمانکاران بده، چون پیمانکاران با مطالباتی که پیدا می کردن گاهی سالها اتفاق می افتاد که دولت قدرت پرداخت بدهیشو به اینا نداره. بدهی محقق شده، صورت وضعیت این مطالبات رو به دولت دادن، دولت نمیتونست بده. بابت این تأخیر هم چیزی اضافه نمی کرد و البته حالا خواهیم گفت که اضافه داوطلبانه دولت بلا مانع بود. اما اینها گاهی 4 سال 5 سال طول میکشید تا به مطالباتشون دست پیدا کنن. اسناد خزانه که منتشر شد، هر سال این طلبکاران یعنی پیمانکاران به مطالبات خودشون دست پیدا میکردن و البته این مطالبات رو میامدن در بازار، مطالبات به قیمت اسمی بود، می اومدن در بازار سرمایه عرضه می کردن به تنزیل، یعنی به قیمت کمتر، و نتیجهش این بود که زودتر به پولشون می رسیدن و این پیمانکاران می تونستن پروژه جدید بگیرن، می تونستن مهندساشون رو به کار بگیرن، کارگراشون رو به کار بگیرن، مهندساشون بیکار می شدن، کارگراشون بیکار می شدن. این روش کمک کرد به دولت برای اینکه بدهی های خودش رو زودتر بپردازد. خب پس معلوم شد که چه خدماتی است. سال جاری دولت 80,000 میلیارد تومان توی بودجه سال 99 دید که از اسناد خزانه استفاده کنه برای اینکه بدهی های خودش رو به طلبکاران تبدیل به اوراق کنه و از این طریق بدهی‌های خودش رو سریع‌تر بپردازه. برای سال آینده این رقم افزایش هم داره پیدا میکنه. یه وقتی به آقای رئیس جمهور گفتم اگر اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی بورس تصویب نشده بود شما برای این بدهی های سنگین چی کار میخواستید بکنید؟ واقعا یه خدمت بزرگ به دولت و به پیمانکاران، مهمتر از دولت و طلبکاران از دولت، این بود که این اسناد خزانه به تصویب برسد. تا اینجا ما اصل اسناد خزانه رو برای شما بیان کردیم و البته بحث در این باره بسیار زیاده. من میگذارم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.